الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا عبد القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عبارتهای فقها رو در طول قرنها گفتیم وجود داره که بحث ولایت فقیه رو یه چیز مسلمش میدانستن. تا الان چندین عبارت رو از فقهای مختلف خدمت رو خوندم، در جلسه گذشته هم صحبتی رو از محقق کرکی بود، عبارتی رو از محقق هلی در کتاب شرایع نقل کردیم، عبارتی رو از شهید ثانی در مسالکشون ذکر کردیم، عبارتی رو مرحوم ملا احمد نراقی رضوان الله تعالی علیه در کتاب عقاید الایامشون هست، این رو خدمتون باز میخونم ببینید فقها چه میگفتن در طول قرنها اصل ولایت فقیه چه مسلمی بوده، در کتاب ها وجود داشته، اینطور نیست که به زمان ما که برسه یه مرتبه یک فقیه بخواد این مطلب رو اثبات بکنه بدون اینکه گذشته تاریخی قوی و متقن نداشته باشه. فقط تفاوت اینه، در گذشته اگر این بحث ها مطرح می شد حکومت اسلامی در اختیار فقیه نبود، می گفتن فقیه دارای ولایته، اما فقیه عملا بخشی از ولایتشو میتونست اعمال بکنه تا اونجایی که ظالمین مزاحمش نمیشده، اما یه بخشش هم نمیتونستن، ظالمین اجازه نمیدادن، از حکومت کنار نمیرفتن. تو زمان خود امامان ببینید آیا بنی العباس حاضر بودن؟ قبلش هم بنی امیه حاضر بودن حکومت رو بدن دست امام و بگن شما حاکمید، ما قاصد هستیم و اشتباه کردیم، نمی کردن این کار، بلکه همه تلاششون این بود که امام رو محدود بکنن و این کار رو می کردن، امامان رو تا حدی که می شد جاسوس می گذاشتن کنارشون ببینن کیا رفت و شد میکنن، شیعیان رو می کشتن، گاهی امام رو احضار میکردن، اذیت میکردن، امام هفتم چند سال زندان دیگه فرستن کسان بین مردم نباشن و بالاخره امام رو شهید کردن، امام هشتم رو برعکس اومد کنار خودش، اما به هیچ وجه حاضر نبود حکومت رو به امام تحویل بده، که امام هم میدونستن که اینا چه حیله هایی دارن و همش دنبال این بودن که امام کنار خودشون باشن، چون اگه تو مدینه بودن امام مأمون تو خراسان بود خب اشراف نداشت، میترسید خواست امام کنار دستشون باشه تا از نزدیک ببینه و امام کاری نتونن بکنن. بعدم برای عباس بعدی که دوره امام رو همراه خودشون دوره میبردن سامرا، از امام جواد تا امام عسکری علیه السلام، نه هر سه که اصلا اونجا بودن و خلفا نمیذاشتن. پس اگر محدود بودن امام معناش این نیست که امام ولایت ندارن، زمان غیبت امام زمان علیه السلام هم همینطور بوده، حکومت دست ظالمین بود نمیذاشتن، حتی میمدن اذیت میکردن، لذا یک مجتهد تا اونجایی که مانعی نداشت ولایتش رو اعمال میکرد. مثلا فرض بفرمایید اگر دو نفر دعوا بینشون بود، میبدن خونه عالم هم میگفتن بین ما قضاوت کن. خب فقیه قضاوت میکرد، چون قضاوت یکی از مناسبیه که حق فقیهه و کسی که یه مشهد نمیتونه قضاوت بکنه. در واقع حق امام هست، امام هم میرو دادن به فقیه. خب اونجایی که مشهد میخواست تو خونش قضاوت بکنه میکرد، اما اگر میخواست بیاد تو بیرون تو جامعه یه مکانی رو رسمن بگیره، تابلان بزنن بگید که اینجا جای محل قضاوت فلانیه، یقینا طاغوت نمیذاره. طاغوت میگه که من حکومت دارم میکنم و شما حق ندارید این کارو بکنید. خیلی خوب، وقتی نمیذاره فقیه رو محدود میکنه، فقیه اون کارو نمیتونه بکنه. اما معنیش نیست که حق فقیه نیست، لذا تو منزلش بینید دارد اعمال میکنه. یا مثلا نمیذاره که فقیه عزل و نصب بکنه، زمان طاغوت هم نمیذاشته، وقتی نگذارن خب نمیکنه فقیه، اما مقداری که بتونه میکنه. تو همون زمان طاغوت گاهی میدیدید مراجع یک کسی رو نماینده خودشون قرار میدن، میگفتن برو در فلان منطقه. تا اونجایی که طاغوت مزاحمت نمیکرد کارشون انجام میدادن، حتی وجوهات میگرفتن از مردم، خود گرفتن به خاطر ولایت دیگه. اگه از طرف امام زمان وکیل نباشه حق نداره پول از مردم بگیره، چون سهم امام پول مخصوص امامه، سهم امام اصلا پول شخصی هم میشه، یعنی مال امام هست که امام هر گونه بخوان درش تصرف میکنن، به مصلحت مسلمان ها به شکلی که بخوان خرج میکنن. حالا زمان غیبت مستعد اگر ولی است از طرف اون امام بر مردم ولی ولایت دارد، اعمال خب ولایت هم دارد. حالا این بحث رو عرض کردم، تفاوت این بوده که زمان طاغوت تا بره تا صدر غیبت امام زمان علیه السلام، حتی زمان خود ائمه، چون حکومت اسلامی وجود نداشته به جز اون 5 سالی که امیرالمومنین علیه السلام حاکم بودن، دیگه بقیهش همه طاغوت بوده، و اون 11 سالی هم که خود پیامبر در مدینه بودن، اون 11 سال هم باز خود پیامبر حاکم بودن. اون 11 سال بعدن 5 سال امیرالمومنین علیه السلام بعد از 25 سال خانه نشینی، دیگه بقیهش طاغوت ها نگذاشتن، با زور امامان رو خانه نشین میکردن، محدود میکردن، بعدم همه امامان رو شهید کردن. از امیرالمومنین علیه السلام بگیرید تا امام یازدهم بگیرید کدومشون اینا شهید نشدن، تمام شهید شدن. شهادتشون هم مال خلفای جور بود که میدیدن اگه امام زنده باشن بالاخره مرتب مزاحمت استارشون. معاویه امام مصطفی علیه السلام رو به شهادت رسوند، چون بالاخره میدید مزاحمت. یزید امام حسین علیه السلام به شهادت رسوند، دیگه بعدش هم یکی یکی عبدالملک ها بودند و منصور دوانقی بود و هارون بود و مأمون بود و کی کی همینطور، هر کدامشون با هر امامی مواجه بودن یه جوری امام رو محدود میکنن، بعدم بالاخره مخفیانه امام رو به شهادت میرسوندن. زمان انقلاب اسلامی فرقش این شد که الان دیگه فقیه در رأس حکومت که هست، دیگه مزاحمتی از طرف طاغوت براش نیست، هزار تا اونجایی که امکان داره دیگه ولایت رو اعمال میکنه، هزار میر امام جمعه رو منصوب میکنه، قاضی رو منصوب میکنه، رئیس قوا قضاییه رو منصوب میکنه، رئیس جمهور رو منصوب میکنه. حالا در حال که مردم در این رئیس جمهور، اما این کافی نیست، رئیس جمهور ولو مردم بهش رأی بدن از نظر شرعی عین یه طاغوت، یعنی اگر رئیس جمهور مسلمان باشه مؤمن باشه میدونه حرام از تصرف بکنه تو کار من، هیچ کاری نمیتونه بکنه. مگر بعد از که فقیه میگه من شما رو منصوب کردم، همچنین میگه منصوب کردم تمام میشه، عوض میشه مسئله. مجلسش هم همینطوره، مجلس حالا نماینده بعد از که مردم بهشون رأی میدن برای یک انتخابی که مردم دخیل باشن، بالاخره میگن میخوایم این آقا نماینده ما باشه. خب میخوام ببینن اکثریت مردم چی میگن، اما آخرش باید اینا وصل به اجازه فقیه باشه. اگه فقیه اجازه داد، این نماینده میتونن تصرف کنن. وزیر همینطور، استاندارا همینطور، شهردارا همینطور. نه هیچ کنون که مستحد که نیستن که، اگه مستحد بود میگفتیم خودش ولایت داره. تازه اگه مستحدن بود و ولایت داشت، باز اجازه نداره، یعنی اهل خبره اجازه نمیدن، چون حاکم رو یه نفر معرفی کردم، اونم ولی فقیه. یعنی بازم مستحدین نمیتونن دخالت در حکومت بکنن، امروزه مراجع دیگه نمیتونن دخالت بکنن، چون اهل خبره اجازه بهشون نمیدن. و وقتی اهل خبره میگه شما اعلم نیستی، تمام شد. یعنی مراجع ولو رسالن دارن، مقلدم دارن، اما تو مسئله حکومتی وقتی اعلم نیستن، کسی ازشون تقلید نمی کنه، خودمون هم حق ندارن حکم بدن، بگن این کار بکنی یا این کار نکن. مثلا فرض کنید تو کارهای حکومت اسلامی، مثلا فرض کنید یک فقیه بگید که میتوانید مخالفت بکنید با قانون جمهوری اسلامی، آیا فقیه میتونه همچین اجازه بده؟ همچین حرف نداره. باید بیدن حاکم چی میگه؟ حاکم که ولی فقیه، ایشون میفرمان که مخالفت با قانون نظام جمهوری اسلامی حرامه. چند سال پیش یادمه که یه عده‌ای بدون گذرنامه قاچاق از اینجا رفته بودن زیارت، رفته بودن کربلا و نجف، رفته بودن زیارت. بعدم یه اجازهی مثلا از یکی از مراجع گرفته بودن که مثلا ما اجازه بدید که ما قاچاق بریم. حالا علتش چی بود؟ اون طرف عراقی اجازه نمیداد، نمیخواستم قاچاق برم، اما طرف ایرانی چی؟ اون طرفش حکومت اسلامی هنو اون موقع نبود، حالا الان یه نظر خاصی حالا داره تو عراق پیدا میکنه، اون موقع اینا هم نبود. از این طرف که میخواد بره باید با اجازه ولی فقیه بره، و این طرف سرش نمیشد، رفته از یه مستعدی سوال کرده که ما همه اونم گفته خب برو. اون مستعد که هر نمی هر رو بزنه که شما که میخواید تقلید بکنید از یک مسجد، از یک مرجع، باید اهل خبره بهتون اجازه بده دیگه. سر خودی که نمیتونی برید تقلید بکنه، اهل خبره هم تو مسئله حکومتی اجازه بهتون نمیدن، میگن از هیچ کس نمیتونید تقلید بکنید مگر از اعلم. اعلم هم یه نفر بیشتر نیست، اون که اعلم نیست اصلا حکم خدا رو نمیتونه برای شما واضح بیان کنه، اشتباه میکنه، چون اعلم نیست، مسئله حکومت دستش نیست، نمیدونه نظام یعنی چه، نمیدونه دشمن یعنی چه. مثلا یه خونه یه حرفی هم میزنه که چه بسا دشمنم خوشش میاد. اگه وقتی یه کسی صاحب رساله است و ما هم داریم ازش تقلید میکنیم، که باید تو همه مسئله ازش تقلید بکنیم. اون تقلید رو گفتن تو مسئله نماز و روزه میتونی ازش تقلید بکنیم. صحبت اینه که الان تو نظام جمهوری اسلامی فقیه هست که حلال میکند کل نظام را، با اجازه‌ای که میده کل نظام حلال میشه، حقوقی که مردم تو ادارات میگن همه حلال میشه. زمان طاغوت تمام حقوقی که مردم از ادارات گرفته همه حرام بوده، اینطوری بود. ولی کار میکرد، کارمند بانک بود، کارمند میگن شهرداری بود، چی بود، میکنم من کارم میکنم حقوقم میگیرم، حق نداشت حقوقش رو بگیره. امام صادق علیه السلام همین فرمودن، فرمودن حق ندارید به طاغوت مراجعه کنید و حقتون رو بگیرید، و اگه گرفته سوخت هست، سوخت یعنی حرام. امام صادق علیه السلام دارم میگن، یعنی شما تصور کنید زمان خود امامان بوده، هم گفتن به طاغوت حق ندارید مراجعه کنید، به منصور دوانه رو بخواد مراجعه کنید بگید ما از اون حقوق میگیریم، حق ما نمیگیریم. گفتن حق نداریم مراجعه کنید، اگه گرفتید حرامه. زمان طاغوتش هم همینطور. و زمان طاغوت اینه که متدین بودن چیکار میکردن؟ میرفتن از مشهد اجازه میگرفتن. اون موقع مشهد حاکم نبود، مسلط نبود که به مردم بگه بیاد اجازه بگیر. اما اون کسی که میخواست حقوق بگیره یواشکی میمد از مشهد اجازه میگرفت. مشهد اجازه میداد خیلی خوب، مثل علی ابن یقطین. علی ابن یقطین تو دستگاه هارون وزیر هارون هم بود، اما شیعه بود و از اصحاب امام هفتم علیه السلام. حضرت بهش اجازه داده بودن، یا اون حاکم اهوازی همینطور نجاشی، امام بهش اجازه دادن. اجازه نمیدادن که نمیتونست حکومت بکنه، که اجازه بهش میدادن میشد شرعی، اجازه نمیدادن میشد حرام. و الان تو نظام ما الان اینه که مشهد وقتی اجازه داد کل نظام میشد حلال. این که میگم کل، به استثنای مواردی که دوره یک کسی کار حرام بکنه، حالا یک کسی تو اداره باشه کار نکند و بخواد حقوق بگیره، خیلی اون دوره کارش حرامه. اما حرمتش نه به خاطر اینه که نظام نظام اسلامی نیست، نظام اسلامیه. این آقا اجازه نداره حقوق بگیره، یعنی ولی فقیه بهش اجازه نمیده که شما کار نکرده نمیتونه حقوق بگیره. زمان طاغوت ریشه خراب بود، خیلی بحث فرق کرده. لذا این که ما نظام رو هیچ وقت مقایسه نمی کنیم با زمان طاغوت به خاطر همینه. ولو الان کار خلاف درستی ممکن انجام میده. یه موقع خدمت رهبر معظم بودن، یه آقای اومده بود گله میکرد، میگفت یه کار حرام انجام گرفته، اسمم رو گفت، گفت این کار حرام انجام گرفته. وقت تو حرفش بالاخره نسنجیده حرف میزد، شایدم خیلی فکر کرده بود نمیدونم، اما بالاخره یه حرف اشتباهی زد. گفت این کار حرام که انجام گرفته تو تهران زمان طاغوت هم انجام نگرفت. رهبر معظم دو تا مطلب بشه فرمونه. اول فرمودن کسی حق نداره از کار حرام دفاع بکن، یعنی خودشون که دفاع نمی کنن به این هم داشتن می گفتن مواظب باش کار حرام هر جا انجام گرفت باید جلوشو بگیری، حق نداری دفاع بکن. یک. بعد نصیحتش کردن، فهمدن هیچ وقت نظام حاله رو با طاغوت مقایسه نکن، نگو اون وقت انجام نگرفت. اون زمان طاغوت ریشه خراب بود، همه چی حرام بود، همه چی حرام بود، خوب و بدش حرام بود. الان همه چی حلاله، ریشه حلال شده. الان فقط الان باید مواظب باشیم کسی کار حرام انجام نده، اما ریشه الان دیگه درسته. چی داری مقایسه میکنی با اون؟ وقتی شو یه مثال زدم، مثالو من نقل میکنم، بعدم یه مثال خودم میزنم ببینید. ایشون میفرمودن که من علاقه عجیبی به آیت الله عظما بروجردی داشتم، به طوری که وقتی هم ایشون فوت شدن خیلی من گریه کردم. یادم هم نمیاد در فوت کسی اینقدر گریه کرده باشه. خودشون هم گفتن من خیلی گریه کردم، خیلی علاقه داشتم بهشون. وقت گفتن آره یه طلبی بیاد پیش من و بگه که من رفتم پیش آیت الله عظما بروجردی، بهشون سلام کردم، ایشون هم گفتن سلام. نحول پرسی کردن نیک. اما رفتم پیش طاغوت به او سلام کردم، اون گفت او احوال پرسی کرد و چقدر ما را در آغوش گرفت و دست بوسی کرد و چقدر به ما احترام گذاشت. اگه کسی بیاد به من اینو بگه من چی بهش میگم؟ میپذیرم این ازش؟ گفتن با آیت الله عظما بروجردی یه مرجع تقلیده، حالا شما چی داری میگی؟ شما رفتی سلام کرد، حالا ایشون سلام خوش به خالی جواب بده. وقت داری مقایسه میکنه ایشون با یه کافر، با آدم که اساس سرتپاش مغزوب خداست، حالا با شما احوال پرسی که اصلا گرم گرفته داری مقایسه میکنی؟ اون که ریشش خرابه، این هم ریشش درسته. یه مثال اینطوری زدن که این خوب بفهمه داره چه میکنه. یه مثال هم بنده عرض کنم. یه کسی یه رفته یه زمین رو یه خونه رو قصد کرده، به زور نشسته تو اونجا، هم نشسته یه کار خیر توش میکنه، روزه خونه میکنه، جلسه قرائت قرآن میذاره، کاره. بعدم یه کسی میاد هی تعریف اینا میکنه، میگه رو ببین داره چه میکنه تو این خونه قصری، داره چه میکنه. قصریشو نمیگه چون با تعریف جو در نمیاد، این تعریفش میکنه، چقدر روزه خونه میکنه، چقدر کمک به مردم میکنه، به یتیمان چه میکنه، میگم جلسات مذهبی گذاشته، چون که بیخود گذاشته. ریشه وقتی خرابه تو مکان قصدی نشسته، بیخود نشسته اینجا، باید بیرون، تمام کارش خرابه. وقتی زیر بنا خراب بود، یه روبنا رو شما نباید نگاه بکنه، روبنا برای فریبه دیگه، خدای مطمئن که نمیپذیره اینه که ریشه رو باید اول درست بکنه. و رهبر معظم نظرشون این بود که زمان فعلی ریشه دیگه درسته، الان میگیم وصل به مرجع تقلیده. یعنی اگه یه استاندار یه شهرداری در یه جایی میخواد تصرف بکنه تو مال مردم، اصل تصرفش درست، ولی که تا میگیم اصل تصرف درسته، معنیش نیست که اون استاندار هر کار خواست بکنه ده. میگیم ریشه درسته، اما روبنا هم باید درست باشه. روبنا چیه؟ اینه که نباید این استاندار ظلم بکنه، این شهردار نباید ظلم بکنه. اگه ظلم کرد، نه رهبر معظم راضی هم، نه شما حق دارید دفاع ازش بکنید. اینو بریم حالا ببینید. ملا احمد نراقی میفرمان فقیه دو تا منصب داره. خیلی عبارت ایشون زیباست، میگن یه منصب از طرف پروردگار داره که خدا بر دوشش گذاشته، و آنچه که پیامبر ولایت داشتن از جانب خدا، همه اینا برای مستعد جامع شرایط هم هست، اینا ولایت داره تصرف میکنه. دومش میگه مردم باید ببینیم چی نیاز دارن، نیازهای ضروریشون، اونم نیازهایی که کسی مسئولیت خاص به عهده‌اش نیست، یعنی یه کاری تو جامعه باید انجام بگیره و کسی هم وظیفه خاص نداره تو قبال اون کار، اینا به عهده باز مستعده، مستعد باید بیاد وارد بشه. حالا من مثال ساده شو بزنم، مثلا فرض کنید که مجرم یه کاری رو جرمی رو انجام داده، الان باید حدی روش جاری بشه. کسی که متولی حد جاری کردن که نیست که، اینو کی باید این کار رو بکنه؟ مستعد، مستعد از جانب پروردگار داره، یعنی چون پیامبر همچین اذنی داشته اونم داره این کار رو میکنه. یه کارایی هم هست که گفتیم از کارای اجتماعی مردم نیاز دارن و کسی هم مسئولیت خاصی به عهده‌اش نیست. مثلا فرض بفرمایید یه کسی از دنیا رفته، ورثه داره. خب وقتی ورثه داره، ورثش مالک اموالش، پس اینجا کاری با مستعد دیگه حالا نداره. اما یه وقتی که ورثه نداره، یه کسی از دنیا رفته، بی کسی کار بوده، خودش تک بوده، خب اموالش رو باید چیکار بکنه؟ یعنی از چیزایی که الان نظم جامعه به هم میخوره، بخوام بگیم به همه مردم بریزید تو خونش از چون پر برده ببرید، این که نمیشه، این نظم جامعه به هم میخوره. اینجا میگیم حالا که کسی نیست، کسی به خصوص که ولایت داشته باشه نداره، اینجا مستعد است که ولایت داشته، مستعد میاد جلو و اقدام میکنه، میشه وارث کسی که هیچ ورثه‌ای ندارد. یا وارث هست اما طفل صغیره، این هم خیلی اتفاق میفته، یکی سپورت میکنه، بچه صغیر داره، بچه بزرگ هم داره، خب این بچه صغیر کی ولی بشه؟ پدرش، پدرش که فوت شد ولی نداره، خب چهار بکنه؟ برادرش، برادر که ولی برادر کوچکشون نیستن که، اینجاست که میرن پیش مستعد، مستعد هست میاد جلو حتی ممکنه کسی رو تعیین بکنه، میگه من شما را ولی این بچه قرار دادم، سرپرست این بچه باشید تا بچه به سن تکلیف برسه. دیگه از نیازهای اجتماعی که میگیم فراوانه، میرسه به این که مقابله با دشمن چه بکنیم، دشمن اومده نمیدن تهاجم فرهنگیه، بسته خیابون کشیه، اینجا میخواد خونه خراب بشه، اینجا میخواد نزاع بین دو نفر حل بشه، مثلا تو جامعه فراوانه دیگه. هر چیزی که مردم نیاز دارن اگر مسئول خاصی داره همون مسئول کارش انجام میده، اگر نداره فقیه از این طرف میاد و کار مردم جامعه نباید تعطیل بشه. عبارتشون اینه: ان کلیت مال الفقیه العادل و له الولایه و له الولایت و فیه امران. فهم کلیه آنچه که برای فقیه عادل هست که دارای ولایت، دو چیزه: یک، کل ما کان للنبی و الامام، آنچه که برای پیامبر امام هست، الذین هم سلاطین الانام، یعنی اون چهارده معصومی که سلطان مردم بودن، اونا بودن از جانب پروردگار سلطه داشتن بر مردم، و حصول الاسلام فیه الولایه، اونهایی که حصول اسلام بودن یعنی قلعه های اسلام بودن و حافظ اسلام بودن، و خلاصه اونها ولایت داشتن، و کان لهم، و اینها همش مال چهارده معصوم بود که حتی تصرف داشتن. فللفقیه ایزم زاک، همه اونا که چهارده معصوم علیه السلام داشتن، فقیه هم همون گونه تسلط داره و همون ولایت رو داره. الا ما اخرجه الدلیل من اجماع او نص او غیره ما، مگر که یه دلیل ویژه بیاد استثناء بزنه، که جلسه قبل گفتم بعضی معتقد بودن که فقیه اذن جهاد ابتدایی رو نمیتونه بده، همچی ولایتی نداره بر مردم که مردم ابتدا میگه را بیفتید برید مثلا با اسرائیل بجنگید، ابتدا هم یعنی ببینه که اسرائیل حمله بکنه، اگه او حمله بکنه دفاع همه میگن واجبه، فقیه هم اعلام میکنه، اما اذن ابتدایی بخواد برای جنگ با دشمن بده، میگن این حق چهارده معصوم علیه السلام، و فقیه همچین ولایتی نداره. بعض اومدن اینو استثناء کرد، بعضی هم مثل حضرت امام که میگفتن ولایت مطلقه فقیه، یا آیت‌الله عظما خویی که ایشون هم باز معتقد به همین بودن، اونا میگن نه، هم اونا میگن که فقیه حتی اذن ابتدایی هم میتونه بده، گرچه نه پیامبر نه امامان هیچ وقت اذن ابتدایی ندادن. اینم بدونید ما در هیچ جا نداریم در صدر اسلام، حق داشتن دا اما اذن ابتدایی هم ندادن، یه جا ندارید که پیامبر ابتدا گفته باشن بریم میخوام جنگ کنیم، هر جا بوده اول مزاحمت از طرف دشمنان بوده، ولی اونجا که مزاحمت نبود صرف این بود که مثلا بیان تحقیق بکنن، مسیحای نجران مگه نبود؟ اینه که نمیخواستن جنگ بکنن، اینا اومدن خدمت پیامبر، فهمیدن که پیامبر بر حقه، اما بازم گفتن نمیخوام مسلمان بشه، گفتن پس چی؟ مباهله میکنه، فرداش وعده گذاشتن مباهله، بعد زیر مباهله هم زدن گفتن مباهله هم نمیکنه. آیا پیامبر باشون جنگ کردن؟ گفتن حالا که نمیپذیر مسلمان بشه باید جنگ میکنه؟ نه. ما نداریم در جایی، ولی که پیامبر حق داشتن که جنگ ابتدایی بکنن با اینا. بعضی مراجع میگن فقیه هم همینطور است، ولی حالا نگفته تا الان، اما این حق داره، کسی جلوشو نمیتونه بگیر. و ثانیه ما، دومین حقی که فقیه دارد اینه: ان کل فعل متعمد به امور العباد فی دینهم او دنیاهم، تمام کارهایی که مربوط به مردم است که بخشش مربوط به دنیای مردمه، بخشش مربوط به دین مردمه. و لا بد من الاتیان به ولا مفر من، از کارایی هم باشه که حتما باید عملی بشه، یعنی کارای جامعه بالاخره فرض کنید راهنمایی رانندگی عملی، خب یه چیز باید انجام بگیره، نمیشه رها بکنی. بحث دادگاه هاست، باید اقدام روش بشه، نمیشه رها بکنی. بحث قضاوت هم اینطوره. بحث سلوک مختلف الان کاسب ها، مگه میشه ما اینا رها بکنیم بگیم هر کار خواستن بکنن؟ نمیشه گه، این همه کار دارن، وظیفه. بحث بانک ها مگه میشه رها بشه؟ بحث ادارات مختلف مگه میشه؟ از یه آشغال جمع کردن در خونا مگه میشه بگیم جامعه رو ولش کنیم بیاد همطور مردم هر کار میخوان بکنن؟ وقتی مردم نیاز دارن به اینکه یه کاری انجام بگیرن، ولی اون نظافت محله باشه، آسفالت کشی باشه، تا کارهای بالاترش که باید کارهای اقتصادی بشه و جامعه بالاخره نیاز داره، تا بحث دفاعش یه وقت نیاز داره که باید اسلحه آماده بکنن، باید کارخونه زده بشه، باید اقلام بکنن. یا بحث الان امروزه بینید، بحث بنزین الان چقدر بحث مهمی بود که دشمن میخواست با همین بنزین کشور ما رو فلج بکنه. ما دنبال این بوده که با کارهای مهمی که انجام گرفت و تدبیری که رهبر معظم داشته بلکه این خطر هم درک شد. و این بحث یارانه هایی که الان هست، این هایی چایی بود که برکات که الان آینده خواهیم دید، الان یواشاش داره معلوم میشه و دشمن هم داره اعتراف میکنه. از همین الان بعضی خبری داریم از دشمنان که دارن میگن ایران با این کار یارانه دیگر از خطر بزرگی محفوظ مون و آیندن شکوفا میشه اقتصاده ایران. جامعی صرفه‌جویی که میشه الان تو مباحث مصرف مردم، بعد اینا بالاخره صرف شکوفایی کشور میشه دیگه. و بنزین وقتی کمتر مصرف بشه خب بنزین صادر میشه، صادر میشه پولش برگرد تو مملکت، پول میاد اینجا و کارخونه میزنن، کارخونه میزنن یه دهی شغل پیدا میکن. همه اینا بسش پیوسته با همه. و قبلا که ما هم تو بیرویه مصرف میکردیم خیلی مشکل ما داشتیم. یه دم اصلا که گوششون به دکارت نیست، توده های مردم نه، ما اکثریت رعایت میکنن، اصلاح نمیکنن. اما اون کل و گنده هایی که وضع مالشون خوبه و دارن مصرف، اونا مهمه که اونا باید جلوشون گرفته بشه، که تو این بحث الان جلو اونا داره گرفته بشه. اما مردم که چندان تفاوتی نیدارن، چون پولی که داره اضافه میده خود دوره دوره بشتره میده و بعضیش هم صرفه‌جویی میکنه، حتی اون پول هم خرج نمیکنه، یه بخشیش رو خرج میکنه. مرحوم نراقی میفرمان، حالا اینا دقت کنید، اینا مال حدود 200 سال پیشه، میگن هر چیزی که مربوط به امور مردم هست، چه دینی مردم چه دنیای مردم، اما کاریست که ناچارن باید انجام بگیره، اما عقلا او عادتا، حالا یا کاریست که عقل میگه حتما باید انجام بگیره، مثل دفاع فرض کنید. بلکه نیاز مردم اینه که دشمن نتونه بهشون حمله بکنه، باید قدرت نظامی دفاعیشون قوی باشه. خب برای قدرت نظامی چی میخوان؟ پادگان میخوان، سرباز میخوان اینا. حالا بگه میشه اینا هم تو رها بکنن جامعه رو، خب جامعه که حیات دیگه نداره، هم میمیرن، همه دشمن میاد همه رو جمع میکنه. یا امور عادی، امور عادی مسلمین، نظافت و آشغال جمع کردن، بلکه این امور عادی مردمه که ممکنه کسی بگه حالا شهرداری نه جمع کنه، خود مردم برن فلان جا بیرسن. اما اگه میشه حالا همه مردم ایراد بیفتن هر روز برن یه جایی خاص، اما اگه همه میکنن این کارا، اما من جهت توقف امور المعاد و المعاش، گاهی وقتم زندگی آخرتی و دنیایشون متوقف بر یه سری کارهاییه. مثلا فرض کنید یه جنسی رو الان مردم نیاز دارن، امروز دارو، ببینید چه مهمه بحث دارو، یه دارو رو مردم نیاز دارن، برای جانشون هم نیازه که نیاد مریض نمیره. این دارو هم نیست تو ایران و باید از یه جایی وارد بکنن. خب کی باید این مسئولیت قبول بکنه؟ گاهی اینه که امور زندگی مردم متوقف بر یه کاریه. خب اینا رو فقیه ولایت دارد زود احوال نکنه. آنچه مردم نیاز داره، نیاز دنیایشون یا نیاز دینیشون، نیاز دینیشون هم مثلا فرض کنید یه همینه دیگه چون مسجد نیست، مردم گوششون به رکار نیست و تو دنبال این نیست، اون فقیه میره اینجا نیاز جامعه است، الان اینجا مسجد میخوام، اینجا یه حسینیه میخوام، یه سخنان الان اینجا نیاز دارم، اینجا سخن بیاد مسئله ابتدایی رو وضوع نماز اینا رو بیاد مردم بده. حتی ایشون میفرمان لواحدن او جماعتن علی، این که داریم میگیم حتی اگه یه نفر تو جامعه یه نیازی داره یا یه گروهی، حتی یه نفرش هم ایشون مثال میزن، مثلا مریض که گفتن یه مریض ممکنه پیدا بشه که همون یه دونه مریض هم هست که جامعه دومی هم نداره، اما همون یه مریض یه داروی خاصی رو میخواد، او کی باید عهده‌دار این کار بشه؟ بگیم این مریض بمیره. و اناتت نظام یا اناتت انتظام امور دین و دنیا به، بعد میگه نظم دین و دنیای مردم هم وابسته به همین نیاز مردمه. او شرعن من جهت ورود امرن به، گاهی وقتا یه کار شرعیه که امرن به رو شده، یعنی شارع دستور داده اما خب کسی عهده‌دارش نیست، مثل اجرای حد، تعذیر، حد گفتن باید دوز و شارب خمر را باید باش برخورد بکنی، خب چی باید این کار رو بکنه؟ بگم تعطیل یعنی احکام دین فقط مال زمانی بود که پیامبر بوده، از یه بعد که از دنیا رفتن بگیم تعطیل شده احکام، میشه اینا گفت؟ اینکه این کار خلافه عقل ماست، اصلا همچین دینی ها قبول نداریم که ناقص باشه. خدایی که این کارو بخواد بکنه خداش هم قبول نداریم که یه خدایی داشته باشیم بگید که احکام دین فقط مال 14 قرن گذشته بود و بعد که امامان قصد خلافت شد و بعدم که امام زمان غائب شدن و دیگه هیچی بعدا هیچ وظیفه نداره، میشه اینا رو گفت؟ اصلا خدا رو میشه این تو پذیرو بگیم خدا این اندازه مسئلت مردم رو نمیدونست که امام زمان غائب کرده بعدم گفته هر چی مردم نیاز داشته باشن به من چه؟ میشه نگو چی اینو میپذیره؟ یا بحث امامت جمعه، حالا مثاله دینشان بگم، مردم وقتی نیاز دارن که هفته یک بار جمع شن امامت جمعه بیاد مردم بیدار بکنه، کل شهر رو متوجه نیازاشون بکنه، متوجه ترفند دشمن بکنه، خب امامت جمعه نیاز مردمه، کی باید اینو نصبش بکنه؟ بذار این بغضه خودش هر که هرکی باشه، خب دعوا پیش میاد، اصلا ممکنه اختلاف نظر به وجود بیاد، مردمه که به عهده مردم باشه یعنی 10 دسته میشن، هر دسته میگن این باشه اون میگه اون باشه اون باشه، تازه این نمیفتن به جان همو کشت و کشتاری هم بشه که دیگه هیچی دیگه اصلا جلو اختلاف نمیشه گرفت. لذا میگه گاهی وقتا شرعن هم امر داری، خداوند دستور داده، اما خب کسی خواسته نیست که این دستور اجرا بکنه مگر فقیه. همه اینا دلیل بر این که فقیه باید ولایت داشته باشه از طرف خداوند تا این کارو بکنه. او نفی ضررن او اضرارن، گاهی وقتا یک کسی تو جامعه داره ضرر میزنه به دیگران. قضیه سماره چی بود؟ یه بار توضیح دادم، سماره طبل جندب ایشون یاده این بود که ضرر میزد، یه درخت داشت، این درختش تو خونه یک انصاری بود، فقط اون درخت مالک بود اما خونه مالی یکی دیگه بود، وقتی که میخواست بیا سر درخت باید اجازه میدرد صاحب خونه، یه یارله بگه بلاخره صاحب خونه خانومش بچه هاش اینا یه سرشون بازه نمیخوام نامحرم بیاد خونه، باید یا الله بگه اجازه بدن بعد وارد شده به سر درختش میوهاشو میخواد برداره بعد، و این سرواله این کار رو نمیکرد. چیکار میکردم تو سر جوری داختم میمد ساکر از سر درم. خود چند باری ساکنه ناراحت شد، گفت چرا این کارو میکنی؟ خود یه اجازه بگی. گفت درخت مال من است، من خواهم سر درم. گفت من نمیگم دوست سر درخت نرو که بیا، اما اجازه بگی. گفت اجازه نمیگی. شکایت کرد رفتم پیش پیامبر. پیامبر گفتن اجازه بگی. گفت من نمیگم. گفتن درخت رو بفروش. گفت من نمیفروش. گفتن اگه دادی پس هدیه کن تا من مثلا 10 تا 20 تا 50 تا 100 تا درخت تو بهش برای ضمانت میکنم. افتاده روی دندگی. گفت من این درخت رو میخوام، با هیچی هم معاوضه نمیکنم. همه راه ها رو بست به روی پیامبر، خیال میکرد که حالا مالکیت محترم است، هر غلطی میخواد بکنه ضرر به دیگران بزنه. پیامبر به اون انصاریه گفتن اذهب فقلع ها ورمده ها عند صاحبه. گفتن این میگه من درخت هم میخوام، تا هم برو درخت شو بکن و ببه جلوش، بگو درخت مال شما وقت برو هر که مخواه، چون زمین که مال این نیست که، بگو نمیخوام تو زمین من باشه، برو بکن بزن. پیامبر بهش اجازه دادن این رو. بعدم یه قانون کلی یاد دادن، فهمدن لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. طرف خونش افتاده تو خیابون، میگه من نمیخوام اینجا برم بیرون. تو چی کاره که نمیخوای بری بیرون؟ بگه من خونه من نمیخوام برم. نخواه خونه شما همچه حق نداری که، تو وقتی ضرر نمیزنی به دیگری، بعد وقتی به جامعه ضرر وارد بکنی که شما مالک محترم نیستی که، احترام نداری مالکیت تو. نوان نجوازی بکنه، اما از اون طرف هم شهرداری تا میاد بلندش بکنه باید کاملا پولشو بهش بده. این هم ظلمایی سیالا گاهی میکنن که من به شهرداری هم گفتم این خدا شما حق دارید که آزادسازی بکنید، خیابون کشی بکنید، اما حق ندارید کسی رو بی خانمانش بکنه. و گاهی میبینم که یک کسانی میان قیمت گذاری میکنم خونه رو، نصف قیمت قیمت گذاری میکنم. خیام کنید هنره که میگه موقعی به شهردار من نگار صحبتی هم گفتم واقع سود جهنمی میشه به این کاره. تو خیال نگو من دارم صاحب بهت میگم، نه من راضی هستم از این کار تو، نه بالاتر از من، نه رهبر ما از من. صاحبش گفتن که فکر نگونه دید. حالا وابسته میشه برم. گفتم رهبر مازن به ما هم گفتن که حق ندید دفاع بکنه، منم صاحب بهت میگم این کار حرامه. به من گفت پس من بیام بیرون از این شغل. گفتم نه، نمیگم بیا بیرون که، وایسا اما رو مرز شهر رو جلو. من که نمیگم بیا بیرون که، من دارم چیزی میگم، میگم خلاف شهر نکن. زیر مجموعه شما و اینه که میگم زمین قیمت میکنن و شما دارم میکنن قیمت واقعی نمیگن، نصف قیمت میزنم خیال میکنن این به نفع بیت المال رو حق نداری این کار رو بکنی که. شما خونه یکی سی ازش میگیری بیم قیمت یه چقدر خونه شو بشه بسید. بعد اگه مالی خواست دفاع بکنه دیگه بلندش کن، اونجا بلدیزن هم میتونی بذاری بذاری خونه شو قرار بکن. حق نداره که جلو خیابونه بگیره که. علایه ها بس خیلی سخته، مرز شهر یه مقدار بیش از یه مقدار لب مرز جنین که میگن پل صراط از مو باریک داره، خیلی انسان باید دقیق باشه. نفی ضررن او اضرارن. حالا مثلا همسایه فرض کنید میخواد به باغچش آب بدهد اما دیوار خونه ما رو داره نم میزنه، حالا میتونه بگه من تو خونه خورمه میخواد این کار رو کنه، وقتی حق نداری این کار رو کنه. باغچه رو میخواد آب بده، جوری آب بده که به همسایه ضرر نزنه. یا بلنگو دیدی دیالا بلنگو میذارم تو کوچه مثلا همسایه اذیت میکنم، حالا کمتر شده هم هنوز هم هست، بلنگو میذارم همسایه اذیت میشن، اونم تا آخر شهر که چی؟ جلسه عقد عروسی روزه هست هر چی میخواد باشه، بابا این همسایه فضای اون نمیخواد صدا بیاد توش. شما حق نداره فضای خونه همسایه اشغال بکنی که، صدا رو چرا میفرسید خونه اون؟ او اسرن او حرجن او فسادن. گاهی مشکلاتی رو در افراد برای جامعه درست میکنن، زحمت درست میکنن، گاهی فساد درست میکنن. مثلا یه جنس میاره تریاک میاره خب این میگه من میخوام پولم رو در بیارم، اما خب باعث فساد جامعه میشه، داره مردم معتاد میکنه. اون یکی سینماست فیلم میاره میگه من میخوام کارم بکنم. خب بابا سینماست درست، اما فیلم ناجور حق نداره پخش بکنه، تو داری فساد ایجاد میکنی تو جامعه. اون یکی راننده است میگه من میخوام دو تولید بکنم، تو حق نداری دو تولید بکنی. اینجا شهره، همه دارن با هم زندگی میکنن. اون دختره سوار دوچرخه میشه میگه میخوام با دوچرخه، تو حق نداری سوار دوچرخه بشی. و همینطور رابطه نامشکل پسر دختر میخوام با هم داشته باشن. متاسفانه هنوز تو دانشگاه اختلاط سر جلسات درس هست و شرعن حق نداریم مختلف باشن. آره میگه ما میخوام مختلف باشیم، تو میخوای، دین نمیخواد، خدای متعالم نمیخواد. رضا و نهیم که من به ما میگن رسما من میگم نه، یعنی شک ندارم توش، میگم درس خوب ادام پیدا کنیم به شرط که دانشگاهی پیدا کنی تک جنسیتی، اگه من اختلافت حق نداری بری، ولو علمه، اما علمیه که دین اجازه نمیده، دین تو از دست میده. کیون تو برسه جلسه درسی که مختلف باشه؟ میرد انگلستان درس بخونه، تو برای خودت گفتی که میخوای بری اونجا انگلستان، کی اجازه داد بری اونجا؟ همون رشته درس که اونجا میخوای بری اینجا تو ایرانش هم هست، پس اونجا دنبال کار دیگه داری میری. بله رشته تک باشه اون بیاد اجازه شد بگیره، بالاخره ما فکرشو میکنیم اگه واقعا راست میگه بهش میگه طوره نیست میتونه بره، اما اینکه سر زیر بگذار بدونی که از عالم اجازه میگیرن تو بره، همه مراجع سفر رو معصیت میدونن، سفر معصیت هم نماز هم کامل، اصلا کارش حرامه بره میره، تا چه رسد به اینکه برای تفریح میخوان بره. حالا بعد جوانه میان به ما میگن یه پدر مادر ما تفریح میخوان برن فلان کشور اروپایی، اینا چی چه حق نداره بره تفریح؟ کشوری که میره اونجا سرسفاش گناه و معصیته، هم تو خیابون چشم باز کنم تو نامحرم بی حجاب جلو چشم میشه، خب نمیتونه بره اما میره. این تعرض بعد الهجره است که اینا خوب حرامه، ایناست که میگیم نیاز جامعه هست. کی باید اینا رو مطرح بکنه؟ میگه فقیه مستعد جامعه شرعه ولایت داره، چه نیازای دینی مردم چه نیازای دنیایی مردم، آنچه که نیازش نیست رو برطرف میکنه، آنچه موجب فساد جامعه جلوشون میگیره. او دلیل آخرن او ورود الاذن فیه من الشارع، گاهی وقتا میگه از طرف شارع اذن اومده که این کارو بکنی، ولم یجعل وظیفتا لمعین واحد او جماعت ولا لغیر معین ای واحد، یعنی خدای متعال وظیفه رو برای یک شخص معین نگفته، حتی برای یک گروه هم نگفته، حتی برای غیر معین هم نگفته. حالا اینا هر کدوم اینا تو فقه جا داره دارم، مثلا وظیفه معین فرض کنیم یک کسی پدرش هست، خب این بچه خیلی نیاز داره، اما شخص معین پدرشه، اینو شارع صریحا گفته پدر. گاهی یه جماعت رو شارع بهشون اذن میده که یک گروه این کار رو بکنن، گفتم غیر معینه، غیر معین اصلا مثل این که فرض کنید که عدول مؤمنین تو بعض جای فقه داری که میگه اگر کسی نیست که این کار جامعه رو دخته بگیره، عدول از مؤمنین یعنی از بین مؤمنین یه نفر که عادله بیاد جلو و این کار انجام بده، مثلا یه جنازه افتاده هیچ کس هم نیست، مثلا معلوم جنازه من کیه، وقتی کسو کار داره که وزیفه همون هست، اما وقتی نداره چی؟ خود مؤمنین میان احتدار میشه این کار انجام ده، عدول مؤمنین نبود کم کم میرسه به این که فساقشون هم باشه واجب میشه این کار رو بکنه، حالا عادل نباشه فاسق باشه اما مؤمنه، لفه برمیان جنازه رو بردارن، نمیشه که جنازه باشه هم تو اینجا بو بگیره اذیت بشه یه دهی مریض بشن، که ایناست که دستورش از سر شارع اومده که دفن بکنید، اما شخص معینی هم حالا اینجا نیست. ولم یعلم المأمور به، از اون طرف علم لابدیت لابدیت الاتیان به اول اذن فی، میدانیم که حتما باید شارع اذن داده باشه که این کار انجام بگیره، اما مأمور به اون نمیشناسیم کیه. ولن معزول فی، کسی هم که خدا بهش اذن داده باشه وجود نداره. فهو وظیفه الفقیه، همه اینا وظیفه فقیه که یا کار جامعه رو سر و سامان بده، نگذاره کار تعطیل بشه. وله تصرف فیه والاتیان به، فقیه هست که حق تصرف داره و اون کار رو باید انجام بده. بعد مرحوم نرانی شروع میکنن دلیلاش رو بیان میکنن تو عواید الایامشون. حالا این بحثم خیلی طولانیه، ایشون حدیث هر شد که اخباری رو که بعضی که ما در گذشته هم خوندیم اون روایت رو بعض ذکر میکنن، تمسک به اجماع میکنن و استدلال میکنن. ما علایل از این عبارت خواستم بگم که اگه میرفتی 200 سال پیش، 300 سال پیش، 500 سال پیش، زمان شهید اول، شهید ثانی، میرفتی زمان محقق کرکی، نمیدونم صاحب جامع مقاصد، یا میرفتی زمانهای دیگران، شیخ تو زمانه مختلف میدید که بحث ولایت فقیه مطرح بوده. چیزی که نبود حکومت اسلامی نبود تا اینکه رسما فقیه دستش باز بشه، همه کارهای فقیه رو بتونه دستش باز بشه انجام بده، این نبوده. اما فقها همیشه تا اون مقداری که میتونستن اون ولایتشون رو عملی میکردن. زمان جمهور اسلامی دیگه حضرت امام خدا رحمتشو بر ایشون و بر فرزندانشون و دوستانشون نازل بکنه، دیگه حکومت اسلامی که برپا شد دیگه فقیه دستش بازه و مانع جهت طاغوت نداره. گرچه الان باید بگیم یه مانع جهت آمریکا و دشمنان بیرونی داریم که فقیه ملاحظه اونها رو هم باید بکنه که اونا الان مثل بحث انرژی هسته. ببینید فقیه الان تشخیص میده میگه باید این کار انجام بکن، اما دشمن مگه میگذاره؟ و دشمن بالاخره یه موانعی رو میتره که میخواد ما پیشرفت نکنیم. گفتن شبهه هست مبنی بر مادام العمر بودن ولایت فقیه، نحوه ابقا و نظارت خبرگان رو بفرمایید. این بحث رو ما قبلا کردیم، بعض آینم یک درمیان جلسای ما رو میان اصخایی میکنن و حالا چون سوال کرد من احترام میگذارم، اما بحث شد چون مفصل هم کرده میرم و حالا خود یک سال داریم صحبت رو میکنیم. ما دامالون بوده اصلا ما نداریم همچی چیزی که حالا تو اینجا گفتید، بلکه مادامیست که خبرگان شرایط رو در ولی فقیه ببینن که هست. علام از خبرگان برای همینه که از کاراش استمرار شرایطه، که اگر شرایط در ولی فقیه یه زمان خدا نکرده نبود، مثلا بیماری پیدا کرد که حافظش از دست بده، مثلا نه حافظ کلی از دست بده که همه بفهمند، نه یه مقدار مثلا سنش میره بالا به طوری که نمیتونه استشهاد بکنه، مردم نمیفهمن، قشنگ صحبت میکنه، حرف میزنه، اما اون قوه سال چه دست داده که به خانده سال من نمیتونه چه ها بده. این از یه با مسئول خبرگانه که در واقع انعزال هم هست، یعنی خود به خود عزم میشه از جانب فرماندهان. خبرگان هم یه تشخیص میده و اعلام میکنه به مردم که این فقیه ولایت نداره. به همدلله حال آقا هم خیلی خوبه و ما دعا میکنیم که حالشون همیشه خوب باشه و نیاز به این مباحث وجود نداشته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اگر ولی فقیه کسی رو امام جمعه قرار داد و بعد ولی فقیه از دنیا رفت و شخص دیگری ولی فقیه شد، آیا ولی فقیه دومی باید مجددا امام جمعه انتخاب بکنه یا نه؟ خب بله، باید اجازه بده. مثل رهبر معظم بعد از که حضرت امام دنیا رفتن تمام امام جمعه سابق رو مجدد تایید کردن و اجازه ندن، دیگه اون امام جمعه نمیتونه ادامه بده. آیا تقلید از مراجع معظم با وجود اینکه در مسائل سیاسی اعلم نیستن و حضرت امامم قید آگاه به زمان رو برای حسین مردن وظیفه چیه؟ آیا باید مرجع تقلید رو تغییر بدیم؟ ببینید اهل خبره اجازه دادن چند تا مرجع رو مطرح کردن، جامعه مدرسین قم بهترین خبره بودن دیگه، چند تا رو مطرح کردن. این چند تا رو مطرح کردن یعنی چه؟ یعنی شما جایز هست براتون که از یک اینا انتخاب بکنید و تقلید بکنید. من تو همون جامعه مدرسین تو مسائل حکومتی به هیچ کس اجازه نمیدن که از غیر ولی فقیه تقلید بکنه. به مسائل حکومتی میرسه فقط از اون. لذا اگر کسی از یکی از مراجع دیگه داره تقلید میکنه، رساله او رو داره عمل میکنه، تقلیدش درسته. اما تو مسئله حکومتی بعد از ولی فقیه تقلید بکنه. این که سوال کرده آیا میشه یا باید مرجع عوض کنیم؟ نه، نه باید تو کارست، نه اجازه دارید. چون مرجعتون اگه بر اساس شرعی انتخاب کردید اون مرجعتون درسته، نمیتونید عوض بکنید مگر اینکه از خود مرجعی که الان دارید تقلید میکنید استفتا بکنید، بگید من مقلد شما هستم، اجازه میدید میخوام دیگه از حالا بعد دیگه تقلید نکنم، از شما میخوام برای از یکی دیگه تقلید کنم. اگه اجازه داد که اجازه هم نمیدن، لذا نمیتونید عوض بکنید. چون بعضی دم سرخودی عوض کردن مسائل دین رو با مسائل سیاسی شخص مخلوط نکنید، مسائل شهری رو قاطی نکنید. وقتی میگیم جایز نیست نمیتونید برگردید. سرخودی نیست که حالا من دلم نمیخواد از این آقا تقلید رو دل بخواهی که نیست. شما تقلیدتون وقتی درسته بعد عدولش هم باید بر اساس شرعی باشه. وقتی شرعن اجازه ندارید دیگه نمیتونید. این که به دلم نچستی بسندم ای آقا موضع درستی نمیگیره تو بعضی مسئله به من چون میخواد موضع بگیره میخواد نکه شما که مقلد ایشون نیستی تو مسئله سیاسی که تقلیدتون بکنید. تو مسئله حکومتی هم از رهبر معظم تقلید میکنید، هیچ نگرانی هم نداشته باشید. بعضی از این ادارات دولتی که خصوصی میشن آیا در تضاد با وظیفه ولی فقیه نیست؟ نه، چه تضادی؟ این اداره که خصوصی میشن اینم قانون اساسی دارد میگه، اصل 44 قانون اساسیه و رهبر معظم هم روش عنایت دارن که باید این کار انجام بگیره. بنابراین وقتی خصوصی میشه اون نظام دولتی روش دیگه حاکم نیست، خود فقیه هم اجازه داده که بیاد سیستم خصوصی بشه. اما وقتی خصوصی شد معنیش نیست که این آقا دیگه هر کاری خواست بکنه، جنس رو خواست چند برابر بفروشه یا احتکار بکنه. نه خیر، مثل یه مغازه‌داری است که کاسبه و اموال مال خودشه، اما تو این نظام داره زندگی میکنه، باید طبق نظام حرکت بکنه. نظام وقتی هم یه اداره خصوصی میشه آخرش نظارت روش هست، مثل نظارت دولتی به اون صورت قبلی نیست و درآمدش مال شخصه، خرج کردنش هم همون شخص باید بکنه چون خصوصیه، اما باید طبق نظام حکومتی برن جلو. آیا تمرکز امت اسلامی حول یک محور چند مرجعیت مانع تمرکز نمیشه؟ بس تمرکز نیست، ما هیچ مزاحمتی نداریم. الان همین الان جواب قبلی که دادم همین بود که شما چند تا مرجع تقلید دارید تقلید میکنید، مراجع مهم زیاد هم هستن، خدا هم به سلامتشون بده هم تعدادشون زیادتر هم بکنه و این که مشکلی که نیست که اون تمرکز رو خود مسجد خبرگان مشخص است روی نفر تمرکز هست، خود به خود تمرکز وجود داره، دیگران هم ولایتشون در غیر مسائل حکومتیه. یه راجع به اونایی که زیاد کربلا رفتن دوه سوال کردن، یاد ما اون واقعه سوال چه کردیم که بست تعمد و جهل قصور تقصیرشون رو با هم فرق میکنه. حالا سفر سفر معصیته، رهبر معظم اجازه نمیدن مخالفت با نظام جمهوری اسلامی، بخواد کسی قاچاق از اینجا بره، ولی اون که اون طرفش کشور کفر باشه و اونا نظام اسلامی نداشته باشه، که الان اینطور نیست. اما اون موقع اگه اینطور بوده دست آمریکا یا بود عراق، بالاخره این ورش رو باید با قانون از کشور خارج میشه. اگه کسی خلاف این رو انجام داده میتونه استفتا بکنه از رهبر معظم، بگه ما این کار کردیم، نمازایی که اونجا خوندیم رو شکسته خوندیم، نمیدونستیم مثلا آیا نمازا قابل باید اعاده بشه نشه، اینو دیگه سوال بکنه، چون بحث فقهی داره. این اگه عده زیر بار دستورات نرون، تکلیف این عده و تکلیف مسلمانان واقعی چیه؟ بالاخره اینا تو جامعه دارن زندگی میکنن، همون هم قانون وضعشون مشخص میکنه. زیر بار قانون نرفتن دو جوره، یا ضرر به کسی وارد نمیکنه، خب نه فقط روز قیامت جهنمشون میره، اما یه زیر بار قانون نرفتن ضرر به دیگران میزنه، خیلی خوب قانون باشون برخورد میکنه. مثل همین بحث بدحجابی که حالا مثالش رو زدیم، خود کسی زیر بار قانون نره، خب نظام باش برخورد میکنه، همون خود که قانون بشه ایراد میشه. راجع به بنیسر سوال کردن که چرا امام بنیسر رو عزم نکردن، ولی میدانستن که لیاقت نداره. خب شما اطلاع ندارید امام عزم کردن، شما به دیگه چرا عزمش کردن؟ و اگه مسئلت ندونن عزم نمیکنن. از سوال هم مربوط به بحث نیست، دارم امیدنم که راجع به موسیقی که تو صدا سیما هم هست، این هم کلن باید بدونید صدایی که تو رادیو تلویزیونه همش حلال نیست. یا کسی بهانه نکنه بگه چون نظام جمهوری اسلامی پس صدایی که اونجا هست همه حلاله. خود رهبر معظم دارم گم بعضی شرامه و بعضش هم البته حلاله. این که ما بگیم همش حلاله، نه اینطور نیست. این که بگیم چون مسئولش یه آدم خیلی خوبیه در رأس کار رهبر معظم نصبش کرد، اینا درسته اینا، اما حالا آیا این صدایی که داره میاد بیرون این مسئولش راضیه به اینه؟ از کجا میگید اینا؟ خود مسئول که نمیشه اونجا، اونم زیر مجموعش افرادی رو گذاشه، معاونه میگذاشه، بعد اون معاونه هم خوبه، زیر مجموعه اون معاونه باز معاونه های دیگه هستن، کارهای دیگه دارن میکنن، میره تا میرسه به رده پنجم ششم، اونا دارن فیلم درست میکنن، که اون که در فیلم درست کنه خیلیشون یوم نسن اعتقاد به دین هم ممکنه نداشته باشه، لازمش اصلا ممکنه نماز هم نخونه، داره فیلم هم درست میکنه و یا داره یه سرودی درست کنه، یه موسیقی هم میذاره. اون مسئول بالاترش باید جلوش رو بگیره، گاهی کوتاهی میکنه گاهی کوتاهی نمیکنه، حواسش نیست. بالاخره من نمیخوام کسی مقصر بدونم، اما حق نداریم بگیم که حالی که این صدا گذاشته شد معلومه که اون معاونه راضی بود، بعد بالادستش هم راضیه، بعد بالادستش هم راضیه، بعد رئیس صدا سیما راضیه، بعد بالادستش هم رهبر معظم راضیه. بعضی اینست که خیلی ساده فرض کنید توی این محله تا هم نگید بعد حجاب هست، میگه پس من چون احایی من همه راضی هم بینشه شون بعد حجاب باشه، شون چه نسبت چه داره میده؟ شما خشوه ما خودت هم نتونست جمع بکنه، شما اگه عرضه داشتی خشوه ما خود جلوشونه میگرفت. بنا نیست که بگم حالا من تو خشوما یک کسی میدم یه بدحجاب هست بگم این آقا راضیه به این بدحجابه، که کجا راضیه این؟ این چه نسبتی شما بهش میده؟ رئیس یه اداره آدم خیلی خوبیه، اما تو زیر مجموعش که این کار خلاف میشه، این کسی یه پولی هم سرقت میکنه تو اداره، حالا من بگم رئیس اداره میدانست و موافقه اینه، میشه اینه گفت؟ اونایی که کار سیاسی کردن کار اداری کردن میدونن اینا را. تو هر اداره بالاخره یه مشکلات وجوده، توی بانک اونقدر سرقت میشه، تو کارهای بانکی مسئولین خود بانک ها سرقت میکنن، نه از بیرون کسی بیاد، که گاهی بالاخره بعضیشون لو میره دستگیرشون میکنه. حالا من میگم رئیس این بانک راضی است که این زیر مجموعش داره دزدی میکنه، کجای راضیه؟ وقتی کسی تربیت نداره تو زیر مجموعش مقصر که بالادستش نیست، اون تو بالا دسته باید حواسش جمع بشه، عمدن نذره کار خلاف انجام بده. گاهی وقت هم جلوگیری میکنه، باز دیگران همکاری نمیکنه. ما از این هم داریم که مثلا داره این صحبت رو میکنه اداره اطلاعات باید مثلا بیاد برخورد کنه، اونا نمیان جلو. شما هم که خبر ندارید که وقت میکنی رئیس اداره چرا کوتاهی که خب این وزیش انجام داد، یه اداره دیگه باید میمد جلو، نیرو انتظامی باید میمد جلو، اونا نیمدن جلو. برای نسبت زود ندیده یک کسی رو چون این کار داره تو اینجا انجام میگه پس اون بالا دستش راضیه. باید بررسی بکنید و ببینید چیه. بحث رواش همینطوره، حالا خیلی جا میبینید چیه. بحث اختلاط دانشگاه الان همینطوره. الان بحث اختلاط دانشگاه رو ما تو اصفهان یک سال داریم زور میزنیم. این هم تو ایران کسی خبرم نبره دا، چون عثمان دیگه این کار رو نمی کنه. اما یک سال نیمه ما داریم زور میزنیم راستای دانشگاه رو با زور کنارشون ماهی جلسه داریم میذاریم و فشار رو گذاشت میداشت که باید اختلاط رو جمعش کن. ده ها مورد چند حل شده که اینها رو ما نیاز نمیبینیم که بیان به شما بگیم، اما ده ها مانع هم وجود دارن. چه میشیم تو جلسه برای راست دانشگاه آدم متدینی هم، اما خب یه مسئله مطرح اون گفت همچین اون گفت همچین اما چکار بکنم؟ بالاخره ما بحث شهریشون میگیم، نمیخوام که به هم بریزیم، که میگیم معقولانه وارد بشید این کار حلش بکنید. یکی از مشکلات ما هم تهران، یعنی ریشه اونجا خرابه. که چی؟ از اونجا وزیر اگه بخواد یه حکم صادر بکنه به کل کشور، یقینا نصف مشکلات ما اینجا حله. اما خیلی وقت ما در اینجا زور میزنیم برام که باید تهران داره سهمیه به ما میده، دانشجو پسر دختر الزام کنه اینا رو باید پذیرش بکنه، من چکار کنم اینجا؟ اون مشکل من اینجا که نیستیم، پس من اونجا و میرسه به یه جایی دیگه. اونم باز تا میریم با شهر رو یه چیزای دیگه مطرح میکنن. حالا هرچی به ذهن شما میرسه، ما چند سال پیش به ذهن میرسه سایین الان نامه ندید به ما که این کار بکنید. اینا میدونیم ما ساعتها جلسه میگیریم اقدر حرف میزنیم که اونقدر حرف زده میشه خسته میشیم دیگه و هرچی به ذهن هم برسه میریم جلو. فقط چیزی که هست یک کسی میخواد وادار بکنه، با شجاعت وادار بکنه، اینا تحمیل بکنه، تو سر زیر نمیزن میگن هم تو باید باشه، این باید حل بشه این مسئله. اما این که حالا بگم چون این اختلاط هست پس رئیس دانشگاه راضیه، معاوناش راضیه، اساتید دانشگاه راضیه، شما همچین نسبتی نمیتونی به اینا بدید. برید با شوهر بزنید خیلیشون راضی نیستن، اما میگن تو چیکار کنی؟ رئیس بانک مرکزی یا یه بار ما صحبت کردیم تو خبرگان صحبت بود که این جریمه دیر کرد اینا حرامه. خب مراجع میگن حرامه. تو کمیسیون هم صحبت شد، حالا یکی از مراجع یه حرفی زده بودن که مبنای شرعی به نظر ما نداشت، گفتیم نه اینا حرامه. تو کمیسیون بالاخره صرف این کار شد که این حرامه. اومد تو صحن علنی خبرگان و رئیس بانک مرکزی آوردنش. حرف رو شنید و این بعض رفت صحبت کرد، تا حرفش این بوده گفت من نمیخوام کار حرام انجام بده، شما آقای علما به من بگید چیکار کنم. بگید من چیکار کنم؟ همین، فقط نگید که جریمه نگیرم. اما جریمه نگرفتم این سیستم بانکی ایناش به هم میخوره، بگید چیکار کنم. برای شما نباید نسبت به رئیس بانک بگید که رئیس بانک مرکزی ایشون موافق کار حرام است، نخیر که وقت مزاحمت جلوشه. گاهی نه، گاهی من چون حمایت نمیخوام بکنم، گاهی شل میجنبم، یعنی اون عنایت که ما داریم اونا ندارن. لذا ما میگیم باید، اون نمیگه باید، اون که دیگه هیچی ضرر وارد نشده اینو، ما میگیم ولی یه مقدار ضرر بخوره طوری نیست، باید این کار انجام بگیره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشفع كل جائع. اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر.